بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب، احترام، تسلیت عرض میکنم بابت زلزله اخیر در خوی و در ترکیه. بالاخره ما انسانیم، امیرالمومنین فرمود یا مخلوقات خدا در یا برادر دینی شما هستن یا در خلقت با شما یکسانن. ما این دردو ببینیم، مردمی تو این سرما، تو این سر ناله‌های زن و بچه‌شون آدم میشن، واقعا متاثر میشه. منطقه‌ای که این زلزله اومده، من با خود واقع زلزله خب عرض کردم، تسلیه درز میکنم، وقت برداشت غلط خود اینه که صورت نگید، اما خیلی این زلزله واقعا عجیب غریبی بود از این جهت که خیلی اثرات سیاسی داره. اینو من خواستم اینو عرض بکنم. ببینید، برآورده ما در واقع این بود که، یعنی برآورده دشمن این بود، ما هم روی تحلیلی که روی عملکرد دشمن داشتیم، این که ما باید درگیر طالبان میشدیم در شرق، تو امان این اتفاقات داخلی می افتاد که سه ماه گذشته افتاد به هر بهانه‌ای، حالا چه خانم امینی یا هر چیز دیگه. خاطرتون باشه این انقلاب زنانه قبل از خانم امینی در جریان آبادان فروپاشی متروپول یه ساختمانی ریخت، بعد یهویی سلبریتی ها هشتگ تفنگ را زمین بگذار رو چه ربطی اون ساختمون داشت علم کردن، و بعد جریان میتو که باز دوباره جنبش زنانه بود. خب اون موقع نگرفت، با فاصله در واقع این اتفاق افتاد. من توی سخنرانی جوکر 2022 حتما فرصت کردید اون نگاه بکنید، اینو باز کردم که اتفاق چیه. جنگ تمدنی در پیش، انتقال قدرت در حال وقوع، دنیا رو به آرامش نیست دیگه، جنگ های زیادی رو خواهد داد و متاسفانه اینو ما خواهیم دید، یعنی خیلی هم دور نیست در دنیا. امریکا در حال افول، غرب در حال افول، کشورهای در حال قدرتمند شدن، این سرشاخ شدن دیگه. اونا دوست ندارن این ارسال تحویل بدن، اینا میخوان تحویل بگیرن، و غربی ها پیش دستی کردن قبل اینکه کار دستشون در بره، میخوان بتونن مدیریت بکنن. راجب این مفصل صحبت کردیم که آمریکا از خداشه، کوتاه بگم یه دقیقه اینه که آمریکا از خداشه که اروپا تضعیف بشه، روسیه درگیر اروپا تضعیف بشه، چین قیمت انرژی بالا تضعیف بشه، و کشورهایی که خدمت شما عرض بکنم این کمربند معروف جاده ابریشم میخوان محقق کنن، وان رود وان بلت، اونا هم همه درگیر، مغولستان، بنگلادش، ایران، پاکستان، همه درگیر بشن که عملا این کنترل بشه، این قدرت گرفتن چین. و درگیری شروع شده از زدن بالون چینی‌ها توسط آمریکایی‌ها و کوریخونی چینی‌ها. و ببین، میخوام بگم دنیای همچین دنیاییه. حالا برنامه‌ای که ریخته بودن این بود، تو امانی که ما تو شرق درگیر میشیم و اتفاقاتی در داخل میفته، دیگه تمرکز امنیتی رو ایران دست میده. خب کومولا هم که آماده، اخیراً فیلمی هم اومده بیرون که رسماً اعضای نظامی کومولا اعلام می‌کنن که تو شلوغی‌های اخیر تهران و ایران حضور فیزیکی داشتن. طرف اونجا باش مصاحبه شده در اقلیم کردستان، که رسما طرف داره میگه که بله، من اونجا جزء لیدرها بودم، شعار میدادم، این کارو میکردم، اون کارو میکردم، شناسایی شدم، فرارکم دور برگشتم. خب تو این درگیری اصل مسئله کجا بود؟ اصل مسئله آذربایجان. که چه اتفاقی میافتاد؟ جمهوری آذربایجان و این اعلام علی فکر تا مثلا چند روز پیش شما دیدید مثلا دنبال آقای رئیسی میدویدین این بچه‌ها، خب یهو اینجوری توهم زده، این به خاطر اینکه از بالا بهش گفتن، یعنی انگلیس و اسرائیل پشتشن، اینا بیان چیکار بکنن؟ اینها بیان مرز ما با ارمنستان رو قطع بکنن و به بهانه درگیری، ولو درگیری سطحی هم باشه، زمینه حضور ناتو رو تو منطقه فراهم کنه، عملا قفقاز بسته بشه و روسیه دور تا دورش گرفته بشه. این حوزه نفوذ سنتی سه تا مجموعه بوده، ایران از همه قدیمی تر، قفقاز مال ایران بوده، تا اوستیای جنوبی اصلا فارسی حرف می‌زدن. خب هنوزم شما تو اوستیای جنوبی برید پر از کلمات فارسیه، شهرهایی که اسمش دربند و همون منطقه بوده که صدی بوده که کوروش می‌سازه، بعدش شاپورم ساسانی همونو تجدیدش می‌کنه، برای اینکه اقوام خدمت شما عرض بکنم بدوی که و بیابان صحراگردی که حالا دور از تمدنی که اونجا حمله می‌کردن جلوشون گرفته بشه. خب منطقه حضور ایران بوده 2500 ساله، بعدش روس‌ها و عثمانی‌ها، این سه تا در واقع درگیری وجود داشت. خب سال‌ها روس‌ها به عنوان یک جامعه مسیحی در مقابل جامعه مسلمان، یعنی چه ایران چه عثمانی، خب ما رو دشمن می‌دیدن، خب بخشی از ارامنه رو کوچاندن، جابجا کردن، کارهای از این شکل کردن. الان اما انگلیس و اسرائیل به نتیجه رسیدن با این تمدن تورانی که بخوان بیارن بالا، خب میتونن جلوی ایران و روسیه رو بگیرن. یعنی چیکار باید بکنن؟ اینا میخوان بتونن یک منطقه درست کنن که بتونه انرژی رو از باکو، خط معروف باکو سیهان که وجود داره، بتونن انتقال بدن به رژیم صهیونیستی، از اون سمت راه ما رو به اروپا ببندن، دور روسیه رو هم بگیرن، همونجوری که در اوکراین الان حضور. ببین اصلا جنگ روسیه و اوکراین نیست، جنگ روسیه و ناتوه در اوکراینه. کسانی که در اونجا کشته میشن الزاما اوکراینی نیستن، نیروهای ناتو هستند با یونیفرم اوکراین. اینو دقت کنید، اینو مستحضر باشید. سلاح‌ها سلاح‌های اروپاییه. تمام کشورهای اروپایی الان اخبارش دارید میشنوید، دارن میگن که آقا ما بعضی از اسلحه خانم خالی شده، انقدر ارسال کردیم به اوکراین. اون میخواد جان روسیه رو بگیره، جون اروپا رو بگیره که آمریکا خودش ابر قدرت بدن. یعنی آمریکا داره رو دست همه اینو بازی میکنه. و بارها عرض کردم این کشور و سران کشور واقعا احمقانه دارن اینجا عمل میکنن، خائنانه دارن عمل میکنن. خب قصه اما عثمانی چیه و این دالان تورانی بگیم بهتره. اینها میخوان از قزاقستان تا ترکیه رو عملا یک هویت ترکی تاریخی بهش بدن که به حدی در این مسائل اینها تحریف تاریخی انجام دادن که بعید میدونم در کل تاریخ بشر ما همچین چیزی رو سابقه داشته باشه. یعنی یه نفر ذره زبان شناسی بدونه، تاریخ خونده باشه، نمیدونم بواسطه تمدنی پیگیری کرده باشه، اصلا با یه فاجعه ای. یعنی انقدر وقیحانه دارن این کارو انجام میدن. خب اینجا یه مشکلی وجود داره، اونم مرز ایران با ارمنستان. من برآوردم این بود با اتفاقی دیدم که توی چیز افتاد و خدمت شما هستم، سفارت جمهوری آذربایجان افتاد، این تا یکی دو ماه دیگه یعنی جمهوری آذربایجان حمله میکرد و اون جنوب ارمنستان رو جدا میکرد. تو ارمنستان هم دقت بفرمایید، همزمان یه آدم ضد روس آوردن سر کار و امریکایی، پاشینیان، که یه آدمی که دست دهنده خوبی داره دیگه، میگه آقا رسما بیام این تیکه از مرز رو بدیم راحت بشیم. مثل بندگون خدایی که گفتن بحرین دختر خودمون بود شوهرش دادیم راحت شدیم، ها از این کارا. بعد نفتو میگفتن یه ماده افن متعفن بدبوه، به چه درد میخوره، بدیمش بریم به خارجی ها، عوضش مثلا چه میدونم یه سفر فرنگ بریم. و بعض از این پادشاه نالایق قاجار بودن، یه همچین اتفاق. و نقش آفرینی اصلی با ترکیه بود. ترکیه تو جنگ ارمنستان با جمهور آذربایجان نقش کلیدی داشت، پهباد میداد، سلاح میداد. در حتی اوکراین هم همینطوره، یعنی جنگ اوکراین هم باز در مقابل روسیه خورد، در واقع ایستاده بود. از این سمت ببینید چه اتفاقاتی در واقع داشت شکل میگرفت. خط مسیری هم درست کرده بود از تکفیری ها. ببینید ما یه استان جنوب تو مرز با سوریه، جنوب ترکیه داریم اسم هاتای که اسم اسکندرون اسمش هست. این هم مال سوریه بوده، ترکیه یا سالها پیش گرفتن. خب یعنی از اون موارد مورد مناقشه است. بعد شمال سوریه میشه استان ادلب. توی سوریه هر جا این آزادسازی از تکفیری ها میخواست صورت بگیره، یه بخشش هم فشار ایران بود. ایران رو اینو با خانواده هاش اونجا زندگی میکردن دیگه. روس ها و سوری ها خیلی براشون مهم نبود، میگفتن بمباران کنیم بره. ایران اجازه نمیداد. حتی تو ماجرای ادلب دیگه عملا مداخله نکرد. مثلا نوبل‌الزهرا رو که ما می‌خواستیم تصرف کنیم، یه بخش تکفیری بودن. آقا پیگیری میشد، سازمان ملل میومد وسط، این طرف اون طرف کمیته صلح و چی و چه، اینا اتوبوس میفرستادن، اینا سوار با خانواده‌شون سوار اتوبوس میشدن میرفتن تو ادلب. آرام آرام سوریه تخلیه شد از این نیروهای تکفیری، همه رفتن تو ادلب، همه. یعنی اونجا ما چگالی حضور تکفیری ها در ادلب، خدمت شما عرض کنم بعید میدونم جای دیگه دنیای انقدر اینا با خانواده‌شون حضور داشته باشن. از مرز زمینی که دیگه دست دولت سوریه نبود، رسما راحت ترکیه یا می اومدن می رفتن و فلان، اولا انگار ادلب مال ترکیه بود. اردوغان هم که تمام قد از این گروه تکفیری داعش همه گروه های معارض سوری حمایت می کرد، خود اونجا حضور گسترده داشتن. این زلزله دقیقا همونجا اومده، دقت بفرمایید، یعنی همونجا اومد. یعنی اگر 100,000 تا چه میدونم 10,000 تا سورتی پرواز می‌خواست اونجا صورت بگیره که این تکفیری‌ها رو چیز بکنه، اینا به خواب شبشون هم نمی‌دیدن. و عجیب الان مفتی بزرگشون یه حرف عجیب غریب زده که آقا اینا نمی‌دونم به خاطر گناهان کفار سوری بود و نمی‌دونم فلان، این حرفا. یه مزخرفات اینجوری هم سرهم کرده. نمونه داخلی هم داشت سر ماجرای زلزله کرمانشاه، یک نفر گفته بود که به خاطر خدمت شما عرض کنم گناهان مردم بوده این زلزله اومده، که نماینده اهل سنت فکر کنم پاوه بود کجا بود، واکنش نشون داد تو مجلس که این چم سرچ بفرمایید میاد که این چه حرفایی که این آقا زده. اخیرا هم حرفای عجیب غریب زیادی میزنه ایشون. خب این آدم ایرانی یا داخلیه؟ یعنی خودش اهل سنت مون تا به برادران اهل سنت مون. بعدن هم گفتن تکذیب کردن. چی شد حالا خلاصه میخوام قصه هایی داشت. حالا چی شده؟ ترکیه شدیداً اونجا درگیره، احتمال حضور ناتو تو اونجا میره به حدی که الان برخی نظرشون رو اینه که مثلا این یه دستاز بوده. حالا زلزله دستاز یعنی چی؟ ببین بحث هارپ اشاره میکنن. این هارپ هم به خدمتتون عرض بکنم، تقریبا من میتونم بگم شاید مثلا سخنرانی سال 89 بنده رو جو هارپ شنیده باشید شما. خب من خودم بالای 10 12 ساله ببین دارم روش داریم کار میکنیم. آیا همچین چیزی وجود دارد؟ بله قطعاً وجود دارد. میشه کارهای کرد؟ بله قطعاً میشود کرد. منتها هنوز محل مناقشه است. خب این که آیا مثلا پدیدهای آب و هوای اثر دارد ندارد، میتونیم کاری بشه مثلا یه جا بارون بباره، یه جا ابرها تجمع پیدا بکنه، رعد و برق چه تا زلزله. خب اینا امواجیه که به یونوسفر تابانده میشه، بعد اون ملتهب میشه، دوباره باستاب داده میشه به زمین. ببینید اینا الان محل مناقشه است. مجموعه‌ای مثلا دو تا پروفسور کار کردن، کتاب نوشتن و تایید کامل کردن. یه گروه معارضی داره، مثلا کیه؟ یکیش معاون هارپ میگه نه این درست نیست. خب معلومه تو میگی درست نیست. در آلاسکای امریکا و خلاصه میخوام بگم این محل مناقشه است. من قضاوتم نمی‌کنم حالا این هست یا نیست، که این اتفاق تو اون منطقه موجب حضور چی میشه؟ این قصه هایتی که تو زلزله هایتی آمریکایی نیرو نظامی پیاده کردن. خب ناتو بیا تو منطقه سوریه، خب چون اون نگران سوریان، اینا میخواستن سوریه تجزیه کنن نتونستن، دنبال بهانه‌ای برای حضور میگردن بتونن اونجا. همین الان آمریکایی گفته هرچه سریعتر باید به نیروهای تکفیری کمک کنیم. قصه ترکیه چون کشوری که سر صاحب دار بوده، سوریه درگیر جنگ بوده، الان باز کمک رسانی‌ها خیلی بهتره، اما تو سوریه واقعا اینجوری نیست. کمون که دولت سوریه هم تو منطقه ادلب نمیتونه حضور پیدا کنه. همه این تکفیریان اینا خب چی شدن؟ بعضی از شهرها 100% تخریب شده، بین 50-100% تخریب شده. خب یعنی یک فاجعه اونجا رخ داده، عجیب بوده. خلاصه میخوام میگم این زلزله تو منطقه رخ داده که اثرات سنگین سیاسی داشته و بعید نیست. یعنی برنامه که می‌خواستن 1-2 ماه دیگه انجام بدن بر حمله به ارمنستان، همه این چیزا رو به هم ریخت این زلزله. خب یا اگه باشه خیلی سطحی‌تر. خلاصه این که دشمنی با ایران رو رژیم باکو بیشتر خواهد کرد. این دستور از انگلیس و اسرائیل رسیده، یعنی دنبال بهانه. همین چند وقت پیشم گفتن مثلا لب مرز خدافرین نشسته، طرف آوردن پل خدافرین مرز ما جمهوری آذربایجان آوردن سوره فتح داره می‌خونه آقای قرآن. إنا فتحنا لك فتحا مبينا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا.
یه کار شومنبازی که ایران رو تحریک کنه. هر دشمنی ما با این انجام بدیم اینو بدونیم، مردم اونجا شستشو مغزی داده شدن. اونا واقعا باورشون اینه که جمهوری آذربایجان و آذربایجان ایران یک کشور بودن، روسیه بالا رو گرفته بوده، ایران پایینو. روسیه فروپاشیده، پس داده در واقع شوروی، پس این یک کشور شده، ایران پس نمیده. واقعا همچین توهمی تو ذهنشونه. نمیدونن که اونجا مال ایران بوده، روسیه از ما گرفته بوده. خب این تو ذهن اینا تو بچگی تو مدارس تو مخشون کردن. مثل کاری که صدام خدمتتون عرض بکنم توی در مورد خوزستان ما انجام میداد. اصلا هم جنگ 8 ساله، ما میگم 8 ساله دفاع مقدس، عراق ها میگن قادسیه، نبرد قادسیه، نبردی که برای اولین بار اعراب اومدن ایرانو گرفتن 1400 سال پیش، عمدن اسمو گذاشتن، ماجرا فارس و عرب کردن. اینجا هم دارن همین کار میکنن. روی ترکای خود ما، آذری خود ما هم دارن کار میکنن. اینجا ما نه تنها با آذری و ترک خودمون صحبت نمی‌کنیم، با اونا، با اون که صحبت می‌کنیم، هیچ با خودمون هم صحبت نمی‌کنیم. این توهماتی که از اون ور ساخته شده و این دروغ‌های تاریخی و عجیب غریبا، یعنی میگم تو زبان شناسی کثافت‌کاری اینا کردن که واقعا 100 تا استاد زبان شناسی درجه یکی دنیا نمیتونن بیان اینا پاکسازی بکنن. یک مزخرفاتی گفتن، آدم میخونه کتاباش واقعا شاخ در میاره که این حجم از دروغ‌سازی. خب امثال برندو شیفر این آدم هایی هن که افسر رسمی موساد، سالها مشاور الهام علیف در اونجا به اینا مشاوره میداده، کار میکرده. این برنامه اینا فکر میکنم حداقل تو مدت زیادی عقب افتاد، یا با یه دوز کمتری یا با یه فشار و اندازه کمتری در واقع اجرا بشه. خب جای دیگه هم بود، اگر شما مثلا میدیدید یه حوادث طبیعی بعضن رخ میداد که مثل زلزله کرمانشاه، خب که میگفتن آقا کار سپاهه، برای چی میگفتن این برانداز حرف مزخرفات میگفتن سیل میاره اونم چیکار میکنه اصلا خود دیگه خداست. خب اگر از این سلاح‌های چیزی باشه که دشمن داره، هارپ داره، خب آمریکایی‌ها دارن و روسا حالا مدل خیلی زمخت و گلدرشترشو دارن، خب این چراب اگر مثلا هارپ این مثلا می بود، عرضم نیست که هستا، من اصلا میگم باید یه کار علمی سنگین صورت بگیره روش، بعد بتونیم راجبش قضاوت بکنیم. این در سطح چهار تا مؤسسه امثال ما نیستش، باید شورای عالی امنیت ملی بیاد وسط و کشورها درخواست جهانی بدن، کمیته حقیقت‌یاب مشخص بشه راجب این مسئله. خب برای چی میگفتن؟ برای اینکه بعضی از اینا اتفاقات عجیب یه جوری میشد که به نفع مردم ایران میشد. ببین دقت بفرمایید، گفتن لابه کار خودشونه. این همونی که میگه من کان الله کان الله له، هر کی با خدا باشه خدا با اونه. جالب بدونید ما در همین ماجرای ادلب بارها با روسا درگیر شدیم، میگفتیم که ما شرکت نمی‌کنیم، گفتم ما بریم ادلب هم آزاد کنیم، ما میگفتیم نه اینا دیگه چون چگالیشون بالاست، شما هر گلوله‌ای بزنید اونجا زن و بچه دارن زندگی میکنن، ایران وارد نمیشد. خب اما اصلا الان اتفاق افتاد، خیلی دردآور، من دارم بازم تاکید میکنم این زن و بچه رو اینجوری آدم میبینه، اما دقیقاً تو همون مرز همونجا این اتفاق افتاده که اثرات سیاسی نه فقط منطقی یا کشوری و منطقه بلکه جهانی داره. ببینید عزیزان، دولت اردوغان جنایت‌های زیادی در حق مردم منطقه کرده. جنایت به معنی واقعی کلمه. این آدم اولا بدونید فراماسونره، خب دوما اینا هم این هم الیف اساسا از بیخ و بنیان، اینا حتی از نظر نسبی هم چه بسا ربطی به ترکا ندارن، یکیشون اهل گرجستان و یکی اصلا کرمانج کرده. خب منتها صهیونیسم جهانی اینو خواسته. مردم ترکیه در آستانه ی انقلاب بودن، اینا یه کسی مثل اردوغان آوردن سر کار با پوز ضد اسرائیلی، خاطرتون هست چه پوزو میداد جلو شیمون پرز بلند شد اجلاس داووس رو ریخ به هم، بعد چی شد؟ رفت دست داد با اسرائیلی ها، ارتباطات برقرار کرد، یعنی اون سوپاپ اطمینانی عمل کردیم، بخار و این فشار و این گاز این مردم همینجوری گرفت ترکیه یارو. با طرح گاف گریت آناتولی پروژه، پروژه آناتولی بزرگ، بیش از 100 تا سد و آب بند بر روی دجله و فرات و مدیریت آب منطقه در سوسه، اصلا شرکت های اسرائیلی میمدن کار میکردن، دجله و فرات رو خشک کرد، سرفه ها، خون دلی که مردم خوزستان ما و عراقی از ریزگرد و غبار چی شد یه های زیاد شد، این جله حجم آب رو گرفت، رودخونه ها کم آب شدن، کنار رودخونه ها خوش شد، باد میزد دیگه خاک رو بلند کرد، خب پوشش گیاهی از بین رفت، جنایت های فراوان و عظیمی انجام داد این در واقع این اردوغان. و حقیقتا اگه از من، نه الان، سالها پیش، من یادم سر ماجرایی که این جلو شمون پرز وایستاد، یه سری از این دانشجوها جمع شدن میخواستن یه تقدیرنامی فکس کنن برای سفارت ترکیه، اون موقع من دانشجو شاهرود بودم، بعد من همون موقع گفتم بابا این باور نکنید، استاد این اربکان که اسلام، استاد این اسلامگیراها بود، یکی از دوستان اردوغان برای من تعریف کرد، اومده بود ایران که اینا با هم کلاس بودن، هم کلاس که یعنی هم رفیق بودن، هر دوتا شاگرده مرحوم اربکان بودن، او به من گفت، اون کلیپ رو ایشون به من نشون داد، خب میگفت شما این منافق رو نمیشناسید، این آمده است تا انرژی اسرائیل رو تامین کنه، این آمده است مقدمات تجزیه منطقه رو فراهم بکنه، این آمده است نقشه کشورها رو به هم بریزه، میگفت شما اینو نمیشناسید، اینو من خودم بزرگش کردم، خودم میشناسم.
Bu da gömlek değişti. Dikkat edin. Bu konferansın en can alıcı noktası anlatıyorum. Önce bir defa gitti Bush'u ziyaret etti. Bu ziyaret esnasında Büyük İsrail Projesi eş başkanlığı, Gulf eş başkanlığını Bush'tan aldı. Görev aldı. Bush'a muavin oldu. Ondan sonra ikinci sıraya geçelim lütfen. Gitti HSBC merkezinde Amerika'da Yahudi lobisinden cesaret madalyası aldı. Bak orada görüyorsunuz madalyayı. Ne büyük şeref, Ne büyük şeref. Duruşun manasını seziyor musunuz? Nasıl duruyor? Sonra ne yaptı? Aynı gün gitti John Üniversitesi'ne, kendisine bari doktorluk ünvanı verdiler. Ve bu ünvan esnasında kendisine yeni gömleğini giydirdiler. İşte yeni gömlek bu. Bu gömleğin adı ne biliyor musun? Tayyo 2. Tayyo 2 gömleği. Bu gömleği giydi, Tayyo 2 gömleğini giydi, Milli Görüş gömleğinin yerine. Bak orada dikkat edin, göğsünde bir takım işaretler var. Onların tefsirini yaparsam ağlarsınız, ağlarsınız. O göğsündeki işaretlerin ne olduğunu. Yeni gömlek bu.
Yani Gerbakan da demiyor. ما نمیگیم خب جنایت های عجیب غریبی انجام داده و این بخشیشه یعنی ادامه دار خواهد بود خب یعنی بعدش وارد آذربایجان اینا قرار بود بشن جنگ اونجا درست بکنن بعد ایران رو درگیر بکنن ایرانی که تاکید میکنم قبلش درگیر شده با خدمتتون عرض بکنم مثلا با طالبان با کردها تو کشور الحمدلله ایران سه تا بحران رو تونست رد بکنه سه تا هر کدومش برای فروپاشی کشور کافی بود خب بتونه اینها رو رد بکنه و اینم یادم رفت بگم تو صحبتامون عملا چی شده به استان ادلب که تکفیری نشینه میخور به استان هاتای از اونها مستقیم میآوردن اینا میبردن به جمهوری آذربایجان کیا رو با پرواز تکفیری ها رو فقط تو مرحله اول جنگ اخیر قره‌باغ 5000 تا تکفیری بردن تو منطقه مستقر کردن فیلماشون هست دارن تکفیری هایی که دیگه به زبان آذری دارن صحبت میکنن اصلا اونجا ما جریان تکفیر تو جمهوری آذربایجان هستیم شیعه های از قضا سالها همشون کمونیست بودن اصلا حتی شیعیانش هم شیعه های خیلی تندو بگید مثلا خیلی افراطی هم نیستن خب خیلی مقدس نیست نه الان مقدس که افراطی واژه درستی نیست میخوام بگم یعنی تندرو نیستن خب مقدس نما بهتره خدمتتون عرض بکنم که اما الان دیگه شما مثلا رفتارهایی که مثلا اینو سر میبرن تو جنگ قره‌باغ مثلا اون ماجرا پیرمرد ارمنی و یا اون زنی که براشون سر بریدن خب این که از یه شیعه سر نمیزنه که این اتفاق این چرا؟ چون مدل هایی بود که اون تکفیری ها آوردن تو اونجا و اونجا دارن چیکار میکنن؟ دارن به ترک های اونجا میگن آقا مذهب تشیع مذهب فارس هاست مذهب ما ترک ها نیست ما ترک ها شیعه نیستیم در حالی که به حداقل این هر جا جواب بده تو آذربایجان نباید جواب بده چون همه میدونن صفوی ها نقش بسیار جدی در شیعه شدن ایران داشتن حکومت صفوی که من میگم خدا رحمت کنه شاه اسماعیل خدا رحمت کنه شاه طهماسب خب اینا آدم بزرگی بودن زحمت کشیدن برای ایران خب ما هم قدردانشون فارغ از ترک بودن فارس بودن چه اهمیتی داره اینا شما به شاه اسماعیل نگاه کنید بچه‌هاش همه اسم شاهنامه‌ای اونا هویت ایرانی داشتن اون هویت ایرانی یعنی هم حق طلبیشون یعنی جوانمردیشون یعنی انسانیتشون همین الان زلزله ترکیه رو داره نشون میده دیگه شما ببینید چه جوری ریختن فروشگاه رو غارت میکنن تو خوی به یه سوپرمارکت دست نزدن اینم ترکه اونم ترکه دیگه فرقشون تو چیه این با خوی اهل بیت بزرگ شده این ترک ایرانیه فرقش تو اینه عزیزان این مرام و جنگ خدمت شما اسلام چالدوران خب برید ببینید چیه اینا گفتن ما مردونه باید بجنگیم صفویا عثمانی ها نه بارها دروغ گفتن وعد خلف وعده کردن مکر به کار بردن گفتن آقا مردانه بیا شمشیر دست بگی شمشیر دست بگیر مردانه بجنگیم تا آخرین قطره خون جنگیدن این اون خوی و هویت ایرانیه بله فرق بین ایناست الان تعجب کردن فیلم ها داره میاد بیرون ریختن فروشگاه رو دارن غارت میکنن حلال و حرام و نمیدونم چه و چه و چه نتیجه فکر کنم چیه تفاوت همین فرهنگ تفاوت تربیت تفاوت هویت ما افتخار میکنیم ترک و کرد و لور و فارس و بلوچمون هممون حالا همه اقوامی که اسپردم و نبردم همه شبیه هم فکر میکنیم یه فرهنگ داریم خب اونم چی اون اسلامی که به حقیقت نزدیکتر است اون اسلامی که با فطرت و اخلاق و انسانیت جورتر است ما طبق اون داریم زندگی میکنیم اینه که ما ایرانی ها رو متوجه این که ما ایرانی ها حق طلبیم اینی که کسی نمیتونه به ما ایرانی زور بگه کل دنیا نگاه کنید ببینید کی جرأت داره جلوی اسرائیل بایسته هر کی هر جا دودی داره از آتیش ماست به خاطر چی فکر می‌کنید به خاطر اون هویتی نمیتونه یه نفر بگه امام حسین بخش دی ان ای ما شده هیهات من نزله تو وجود ماست برای همین از این رفتارا ما تو کشور خودمون به ندرت میبینیم. نمیگم اصلا نیست، هر جایی ممکن انسانه بد و درست تربیت نشده باشه، اما عمومی به این شکل نیست. به خاطر چیه؟ به خاطر همین، من این همون خوی ایرانی، همون هویت ایرانی که نمیخوام بشکننش و باید مراقبش بود. باید چجوری بگم، دو دستی محکم بهش چسبید که کسی نتونه از ما بگیره. و تو این دعواها، این که پرچم آتیش میزنن، این که توهین میکنن به هویت، میخوان همین رو ازمون بگیرن. اینا همه باید تعصب داشته باشیم، روش محکم بایستیم که اجازه ندیم دشمن ذره‌ای بهش چپ نگاه بکنه.